أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد روایات باب امر به معروف و نهی از منکر بود، اون روایاتی که می توانیم از اونها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را استفاده بکنیم. عرض کردیم که طبعا لبعض الفقها المعاصرین که روایات این باب را به سه دسته تقسیم کردن، ما هم به سه دسته تقسیم میکنیم و در دسته سوم گفتگو میکردیم که آخرین روایتی که خواندیم روایتی بود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نقل از امام رضا علیه السلام، که امام رضا علیه السلام فرمود پیامبر اکرم کان یقول، مکرر این چنین میفرمود، اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله. این روایت را معنا کردیم، معذالک یکی دو کلمه موجود در این روایت را من میخوام با یه دقت بیشتری معنا بکنیم. کلمه تواکلت یعنی اتکل کل واحد منهم علی الاخر و وکل الامر الی. تواکلت یعنی اتکل کل واحد منهم علی الاخر و وکل الامر الی. هر کدام از آنها به دیگری اعتماد کرد، به دیگری تکیه کرد و کار را به او واگذار کرد. پس تواکلت معناش این می شود که زمانی که امت من در امر به معروف و نهی از منکر این وظیفه را به یکدیگر واگذار کنند، یعنی یکی به دیگری بگوید تو باید امر به معروف و نهی از منکر کنی و دومی هم به اولی همین حرف را بزند و نتیجتاً هر کدام از زیر بار این واجب شانه خالی کنند. تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیأذنوا. فلیأذنوا یعنی فلیکونوا على علم. فلیأذنوا یعنی فلیکونوا على علم. باید آگاه باشند، باید بفهمند در آن صورت که امت من چنین رفتاری داشته باشند که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر هر کدام سلام علیکم و رحمت الله این کار را بر عهده دیگری قرار بدهد، فلیأذنوا در آن هنگام باید بدانند که به وقاع من الله، که یک حادثه بدی از ناحیه خداوند آنان را فرا خواهد گرفت. پس فلیأذنوا معناش این است، اذن بالشیء اذنن و اذنن و اذانتن و اذانتن. اذن بالشیء اذا علم به، وقتی گفته می شود که فلانی از شما در نکنه شکرم. اذن بالشیء من باب سمع یسمعو اذن یعذنو
یعنی اذا علم به آگاه شد نسبت به آن مطلب. از آن به این دلیل از آن گفته می شود که برای آگاهاندن مردم است، به این که وقت نماز فرا رسیده است، از آن است، یعنی اعلام می کند، می آگاهاند مردم را که وقت نماز فرا رسیده. فلیعدنو به وقاع من الله، الوقاع جمع الواقعه، فلیعدنو به وقاع من الله، الوقاع جمع الواقعه. و به چه معناست؟ به معنای النازلت الشدیده، به معنای یک بلای سخت. النازلت الشدیده، یک بلای سختی که از آسمان نازل می شود. او الحرب، او الحرب یا به معنای جنگ است. پس فلیعدنو به وقاع من الله معناش این است آگاه باشند که یا بلای شدیدی از ناحیه خدا بر آنان فرود خواهد آمد، یا آگاه باشند که با خدا در واقع به جنگ برخواسته اند. کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند آگاه باشند که به این ترتیب به جنگ با خدا اقدام کرده اند. بله بله، اونجا کلمه وقاع البته نیامده، بله اونجا به حرب من الله آمده، کلمه حرب به صراحت به کار رفت. خیلی خوب، پس این یه دو سه تا نکته لغوی بود مربوط به روایت آخری که در جلسه گذشته قرائت کردیم. و اما روایات دیگری که در همین دسته سوم قرار میگیرد، یعنی روایاتی که دلالت میکند بر تحذیر از ترک امر به معروف و نهی از منکر و اینکه اگر ترک بکنید بلایی دامنگیر شما خواهد شد. بله، در این زمینه ما روایات متعددی داریم، واقعا روایات زیاده، بنابراین ما الان داریم فقط به بعضی از این روایات اشاره میکنیم. یکی از این روایات روایتی است از امام صادق علیه السلام که در کتاب وسائل، همون ابواب امر معروف و نهی از منکر، آمده است حدیث 1، اگر اشتباه نکنم از باب 4 جلد 11 وسائل، اون چاپ‌های قدیم که با تحقیقات مرحوم آقای ربانی شیرازی چاپ شده بود، صفحه 408. روایت این است از امام صادق علیه السلام، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت نقل میکند از امیر المؤمنین علیه السلام که آن حضرت فرمود ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه، خداوند متعال عموم مردم را با گناهی که گروهی از مردم به جا می آورند عذاب نمی کند. ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه، کی چنین کاری نمی کند خداوند؟ چه زمان عموم مردم را با ذنب گروه خاصی از مردم عذاب نمی کند؟ می فرماید در یه زمان معین، اذا عملت الخاصه بالمنکره سرن، در صورتی که دو شرط فراهم باشد. شرط اول، اون گروه خاصی که مرتکب منکر میشوند، مرتکب گناه میشوند، مخفیانه این کار را بکنند. اذا عملت الخاصه بالمنکره سرن، مخفیانه این کار را بکنند. و شرط دوم، من غیر ان تعلم العامه، بدون این که عموم مردم مطلع بشوند. یه موقعی ممکنه مخفیانه باشد، اما عموم مردم هم خبر دارن که اینها در خفا دارن گناه میکنن، لیکن حضرت میفرماید که هم مخفیانه این کار رو انجام میدهن، هم عموم مردم خبر ندارن که در پشت پرده چه گناهی دارد اتفاق میفته. اذا عملت الخاصه بالمنکر سرا من غیر ان تعلم العامه، دنباله روایت شاهد ماست. فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارا، هنگامی که گروه خاصی از مردم منکر را، اعمال زشت و گناه را جهارا به صورت علنی و آشکارا مرتکب بشوند، فلم تغیر ذالک العامتو، ولی عموم مردم در برابر چنین گناهی هیچ گونه نهی نکنند و هیچ گونه عکس العملی نشان ندهند، استوجب الفریقان العقوبت من الله عز و جل. استوجب الفریقان، هر دو فریق، هر دو دسته، هم عامه هم خاصه، هم عموم مردم که گناهی نکرده اند، یعنی مرتکب اون گناه خاصه نشده اند، و هم اون دسته ای که مرتکب اون گناه شدن، هر دو دسته مستوجب عقوبت از ناحیه خدا خواهند شد. اینم به وضوح دارد در این روایت معصوم علیه السلام پرهیز می‌دهد ما را از نهی از ترک نهی از منکر، که نتیجهش مشمول عقوبت الهی قرار گرفتن خواهد بود. روایت بعدی از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب وسائل باب یک از ابواب امر معروف و نهی از منکر، حدیث 7 می‌فرماید که در یک خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از حمد و ثنای الهی چنین فرمود: خطب امیرالمؤمنین علیه السلام فحمد الله و اثنا علیه، ثم قال، بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: اما بعد، فانه انما هلك من کان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي، اما بعد، فانه انما هلك من کان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك، وانهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات. می‌فرماد اون کسانی که قبل از شما هلاک شدند، به این دلیل هلاک شدند، اون امت‌هایی که پیش از شما امت اسلامی می‌زیستند، اگر نابود شدند به این دلیل نابود شدند که مرتکب معاصی شدند، ولم ینههم الربانیون والاحبار عن ذلک، ولی بزرگان، علمای آنان، احبار و رهبان، کسانی که در سلک عالمان دینی در اون امت‌ها بودند، این افراد را از ارتکاب گناه نهی نکردند. و انهم لما تمادوا فی المعاصی، و هنگامی که این گروه گناهکار تمادوا فی المعاصی، ادامه دادند به معصیت خودشان، ولم ینههم الربانیون والاحبار، و بزرگان و عالمان دینی همچنان از نهی از منکر خودداری کردند، آن هنگام بود که نزلت بهم العقوبات، عقوبت‌های الهی بر آنان فرود آمد. به همه برمی‌گرده، بله، هم گناهکاران به واسطه ارتکاب گناه، هم علما به واسطه ترک نهی از منکر. بعد حضرت دستور می‌دهد، می‌فرماد: فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر، پس امر به معروف بکنید و نهی از منکر کنید، واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب اجلا. واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب اجلا ولن يقطع رزقا. و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر هرگز اجلی را نزدیک نمی کنند و هرگز روزی کسی را قطع نمی کنند. این هم دیگه خیلی واضح است. بسیار خوب، پس در این روایت هم به واسطه ترک امر به معروف و نهی از منکر عذاب الهی بر امتهای پیشین نازل شده، به وضوح دلالت بر وجوب می کند. روایت بعدی باز از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب نهج البلاغه، نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 234 که معروف است به خطبه قاسعه. خطبه قاسعه از خطبه های بسیار زیبای نهج البلاغه است. صفحه 808 میشه در نهج البلاغه فیض الاسلام. در این خطبه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فان الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. خداوند متعال این گروهایی که قبل از شما بودند، قرن هم به معنای یک دوره زمانی میاد هم به معنای گروهی از مردم میاد، این گروهایی که قبل از شما بودند، امتانی که پیش از شما بودند، در همین یعنی بلا فاصله قبل از شما قرار داشتند، شما بعد از آنها آمدید، خداوند آنها را لعنت نکرده مگر به دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. لعن یعنی دورباد از رحمت الهی، یعنی خداوند این افراد را از رحمت خودش دور کرده است به واسطه آن که ترک امر به معروف و نهی از منکر کردند. خداوندی که بر خود لازم کرده که نسبت به همه مخلوقات رحمت بورزد، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خداوندی که بر خود لازم کرده بر همه مخلوقات رحمت بورزد، یک، خداوندی که در تمام سور قرآن به استثنای سوره براءت فقط از دو صفت مربوط به رحمت خود یاد کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، با اینکه صفات بیشماری خداوند دارد، این خداوند با این رحمت واسعی که می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء، می فرماید که کسانی که ترک امر به معروف و نهی از منکر بکنند از رحمت من به دورند، ملعونند، یعنی دور از رحمت الهی هستند. میاد بله میشه گفت. در ضمن روایات بعدی ما داریم روایتی که معصوم علیه السلام می‌فرماید که با ارتکاب هر گناهی چه اتفاقی می‌افته و چه بلایی دامنگیر مردم میشه. بسیار خوب، بعد در ادامه همین سخن حضرت می‌فرماید فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی. خداوند متعال افراد سفیه را، این سفها به این دلیل سفیه نامیده شدند که مرتکب گناه می‌شدند، خداوند این افراد سفیه را مورد لعن قرار داده، لرکوب المعاصی، به دلیل ارتکاب گناهان، والحلماء، و افراد غیر سفیه را، یعنی اون کسانی که پی برده بودند این اعمال اعمال زشتی است و مرتکب آن اعمال نمی شدند معذالک خداوند این دسته دوم را که مرتکب اون گناهان سفها نمی شدند نیز مورد لعن قرار داده. چرا؟ لترک تناهی، زیرا نهی از منکر را ترک کردند. بسیار خوب، اینم روایتی که خیلی واضح هست در این معنا که امر به معروف و نهی از منکر واجب است. ملعون چیه؟ یکم بلندتر بفهمید. بله، ممکن است کسی مورد لعن غیر خدا قرار بگیرد. اگر کسی مورد لعن خدا قرار بگیرد، یعنی در مورد او گفته بشود لعنت الله علیه یا لعنه الله، این چنین لعنی از لعن سایر لعن کنندگان قطعا اثر تخریبیش بیشتر خواهد بود. در روایات هم ملاحظه کردید که در برخی از روایات هست که خداوند و دیگر لعنت کنندگان او را لعنت خواهند کرد. این معناش این است که یک نفر ممکنه مورد لعن مثلا ملائکه قرار بگیرد، مورد لعن مسلمانان قرار بگیرد، اما مورد لعن خدا قرار نگیرد. در صورتی که مورد لعن خدا قرار بگیرد، البته معناش این است که از رحمت الهی دور مانده و البته عقاب او شدیدتر خواهد بود. روایات متعددی داریم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که هم در کتب شیعه آمده، هم در کتب اهل سنت آمده و همش دلالت بر همین مضمون میکند، یعنی دلالت میکند بر اینکه ترک امر معروف و نهی از منکر باعث بلای الهی میشود. من تعدادی از این روایات را میخوانم. از پیامبر اکرم، اینو همش از پیامبر اکرم است، در کتاب امالی صدوق، امالی صدوق صفحه 385 و همینطور در کتاب بهار الانوار، یعنی بهار الانوار نقل کرده از امالی صدوق، جلد 73 صفحه 372 می فرماید اذا لم یأمروا بمعروفن ولم ینهوا عن منکرن ولم یتبعوا الاخيار من اهل بيتي ولم يتبعوا الاخيار من اهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم. هنگامی که مسلمانان امر به معروف نکنند و نهی از منکر نکنند و از نیکان خاندان من پیروی نکنند، سلط الله علیهم شرارهم، خداوند متعال شرار، بدهای از میان خود مسلمانان را بر آنها مسلط می‌گرداند. در این هنگام است که مسلمانان دعا می‌کنند ولی دعایشان مستجاب نمی‌شود. فیدعو عند ذلک خیارهم، یعنی خوبان مسلمانان در این هنگام دعا میکنند ولی فلا یستجاب لهم، دعایشان مستجاب نخواهد شد. خیلی این روایت قابل تأمله. این نشان میده که اولا چند مطلب از این روایت شریفه قابل استنتاج من بنویسم که بیشتر مورد عنایت قرار بگیره. یکی از مطالبی که این روایت برش دلالت میکند این است: همواره در میان مسلمین و در جامعه اسلامی افراد صالح و ناصالح وجود دارند.
و افراد ناساله دنبال فرصتی میگردند تا بر دیگران مسلط شد.
شرارهم خیارهم، افراد ناصالحی در جامعه وجود دارند، افراد صالحی نیز در جامعه وجود دارند. این افراد ناصالح دنبال فرصتی میگردند تا مسلط بشوند. سلام علیکم و رحمت الله. خب میفرماید که
ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب سلطه ناصالحان بر دیگران می شود.
این هم نکته مهمی است. ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب این سلطه می شود.
نکته سوم، پس از تحقق این سلطه دعای صالحان نیز مستجاب نمی گردد.
آنگاه این صالحان دعا که می کنند دعاشان مستجاب نمی شود، چون خودشان زمینه سلطه ناصالحان را بر خود فراهم کردند. چقدر نکته مهمی است. در یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که یه افرادی در جامعه هستند، حضرت از اونها تعبیر میکند به قوقا. امروز ما میگیم قوقا طلب یا قوقا سالار یا آشوب طلب، اینطور تعبیراتی به کار میبریم. اما در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام از اینجور افراد تعبیر میکند به القوقا، آن چیزی که ما امروزه بشان میگیم قوقا سالار، یا به تعبیر بهتر بشان میگیم آشوب طلب. میفرماد آشوب طلبان کسانی هستند در جامعه پیدا میشن، اینا نیست و نابود نمیشن، چون خداوند انسان را مختار آفریده. در هر زمانی بالاخره یک افرادی هستند که تبعیت از شیطان میکنند. اینطور نیست که عرض شود به حضورتان در همه زمانها تمام انسانها صالح باشند، واضح هم هست. این افراد آشوب طلب به گونه ای هستند که وقتی جمع میشن تخریب میکنن، وقتی پراکنده میشن قابل پیدا کردن نیستن، معلوم نمیشه کجا رفتن. یعنی وقتی پراکنده میشن مثل سایر انسانها، مثل انسانهای عادی لابلای مردم زندگی میکنن، اما وقتی که جمع میشن یک نیروی ویرانگری را ایجاد میکنن. معنای این سخن چی ها؟ معنای این سخن اینه که حواستان باشد زمینه را برای جمع شدن این قوقا سالاران، این آشوب طلبان فراهم نکنید، بهانه دستشان ندید، یک بار جامعه را دچار شک نکنید که بهانه به دستشان بیفته. این نکته مهمی است. اداره کردن جامعه باید یک اداره معقول باشه. مسئولین در رده‌های مختلف باید توجه به این نکته داشته باشن. توجه به این نکته که داشته باشن، آنگاه خیلی از امور سامان پیدا می‌کند. در همین اوضاع اخیر به وضوح شما می‌توانید همین قاعده را تطبیق بکنید. ببینید بی توجهی نسبت به این آشوب طلبان چه خسارت‌های هنگفتی را بر کشور وارد کرد، چه افرادی ارسوت کشته شدند، به شهادت رسیدند، چه خسارت‌های مالی زیادی وارد شد، چه امنیتی زیر پا گذاشته شد، چه حیثیتی مثلا از بین رفت، و به دنبالش آثار زیانبار دیگری مثلا کمبود یا تقلیل میزان اعتماد مردم به بعضی از مسئولین اجرایی. اینها چیزهایی نیست که آدم به راحتی بتواند از کنارش عبور بکند. بسیار خوب، پس از این روایت شریفه چند نکته استفاده می شود از پیامبر اکرم که ملاحظه فرمودید این مضمون در کلمات معصومین دیگر نیز آمده.
الان ما اگر بیم اشرار مسلطن بر مملکتش، رهبری و سرانگیزه هم موکلی از مسئولی که آدمی کنن. این یعنی به نسبون به مرتبه است دیگه، یعنی یه بخشی از مسئولی ظاهر و سلام هستن، یعنی نماز میکنن، اول نماز جمعه وای میسن، ولی خروجیشون تزدیف اسلام، تزدیف اعتماد مردم اینا میشه لحظه اشرارشون گذاشت، یعنی یه معنی خاصی اشرار داره.
البته به حمدالله فکر نمیکنم جامعه ما هنوز به این حد از سقوط رسیده باشد، انشاءالله که هیچ وقت هم نرسد، ولی جامعه ما الان در این وضعیت نیست. لکن تسلط اشرار همونطور که خود جناب عالی اشاره کردید مراتبی دارد. یه موقعی تسلط اشرار بر یه قسمتی از وضعیت جامعه است، یه موقعی بر کل جامعه است. بنابراین همونطور که عرض شود خوبی و بدی مرتبه دارد، ارتکاب گناه و انجام ثواب مرتبه دارد، تسلط اشرار هم همینطور.
اشرار معنی لفظیش خواستم ببینیم که میشه به این نسبت داره. یک معنی ظاهر و صلاحه، نماز روزش هم بالاخره به راهه، ولی خب کاری انجام بده که بالاخره تزدیق دین مردم میشه.
اگر اشرار میشه بهشون، اگر عالمن آمدن این کار را بکند، یا در حالی که میداند که صلاحیت تصدی آن منصب را ندارد و همچنان آن منصب را با چنگ و دندان حفظ کرده باشد، یکی از آشکارترین مصادیق اشرار خواهد بود. عالمن آمدن یک، و یا در حالی که میداند که صلاحیت اون منصب را ندارد و همچنان در منصب باقی مانده، در این دو صورت یکی از بارزترین مصادیق اشرار خواهد. با اون فاصله داره، چون اهل سنت، در بعضی از اهل سنت که این حرف را میزنن در طول زمانهای مختلف این حرف را میزنن، در حالی که این اخیار من اهل بیت فقط اهل بیت معصوم پیامبر را شامل میشود. این چنین نیست که بعد از دوران غیبت کبرا، یعنی در دوران غیبت کبرا بعد از غیبت صغرا هم لازم باشد که ما از رهبرانی که سید هستند نسبشان به پیامبر اکرم میرسد پیروی بکنیم. عرض میکنم سخن این روایت لم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی این که اطلاق قطعا نداره، به دلیل این که ما میدانیم به کمک روایات دیگر که اون اخیار از اهل بیت تمامی اخیار در طول تاریخ نیستند، بلکه اون اخیاری هستند که دارای درجه عصمت بوده اند. این را با توجه به روایات دیگر میدانیم. روایت بعدی باز از پیامبر گرامی اسلام در کتاب کنز الامال که میدانید از کتب روایی اهل سنت است، جلد 3 صفحه 183. کنز الامال چون چاپ‌های مختلف داره، شماره حدیث را من عرض می‌کنم. شماره حدیث 60-70، 60-70 یعنی 6070. خب روایت این است: اذا عظمت امتی الدنیا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبت الاسلام. هنگامی که امت من دنیا را بزرگ بشمارند، عظمت با عین و زه دستدار ذا، هرگاه امت من دنیا را بزرگ بشمارند، هیبت اسلام، شکوه اسلام از آنان گرفته می شود. چقدر روایت زیبایی است. و اذا ترکت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هنگامی که امت من امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، حرمت برکت الوحی، برکت وحی از آنها گرفته می شود، محروم می شوند از برکت وحی. خیلی جالبه، یعنی وحی در میان اونها هست اما به آنان برکتی و فایده‌ای نمیرساند، چون عملا وحی را زیر پا گذاشتن با ترک امر به معروف و نهی از منکر. بله دیگه، تعالیم الهی. روایت بعدی باز هم از پیامبر اکرم، عرض کردم این چندین روایت از پیامبر است. این روایت یه نکته ادبی زیبایی هم دارد، در کتاب بهار الانوار جلد 100 صفحه 71 آمده. مرحوم سید رضی این که روایت را در کتاب المجازات و نبویه آورده. مرحوم سید رضی کتابی داره المجازات و نبویه، اسمش با خودشه دیگه، المجازات و نبویه، مجازگویی های پیامبر را جمع کرده در اون روایت، در اون کتاب. اون کلماتی از پیامبر که مشتمل بر مجاز است. المجازات و نبویه صفحه 353. الان اون وجه مجازش را عرض میکنم. در این روایت، در همین آدرسی که عرض کردم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت میفرماد لتأمرن بالمعروف، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. باید امر به معروف بکنید، باید نهی از منکر کنید، وگرنه او لیلحینکم الله، لیلحینکم الله، لیلحینکم الله. باید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، وگرنه لیلحینکم الله کما لحیت عصای هذهی، کما لحیت عصای هذهی. باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه همان گونه که من پوست این چوب دستی خود را کنده ام، همان گونه که من پوست این چوب دستی خود را کنده ام، خداوند پوست شما را می کند، خداوند پوست شما را می کند. این پوست شما را می کند که در فارسی امروز ما هم رایجه، میگیم خدا تعالی، معمولا افراد به هم دیگه میگن پوستی ازش بکنم یا پوستت میکنم، امثال این تعبیرات. منظور از این که خدا پوست شما را میکند، این در واقع یک استعاره است و مقصود از این جمله آن است که خداوند اموال شما و جانهای شما را میکاهد، کم میکند از اموال شما، کم میکند از تعداد شما و به مصائب و گرفتاری های بزرگ شما را مبتلا می کند. همونطور که یک شاخه درختی را در نظر بگیرید که این شاخه برگ داره، پوست داره، اگر بیان برگ این شاخه را بزنن، پوست این شاخه را بکنن، این تبدیل میشه به یک شاخه خشک، زود از بین میره. حضرت می فرماید که اگر امر معروف و نهی از منکر نکنید، خداوند چنین بلایی به سر شما خواهد آورد، یعنی اینکه خداوند اموال شما را و جانهای شما را میکاهد و شما را به مصیبت‌های بزرگ مبتلا خواهد کرد. روایت بعدی نه کمال حیتو، چنان که من کندم، یعنی یک حضرت عصای دستش بود، یک چوبی دستش بود که این چوب پوستش را کنده بود، اون بله بله، اون شاخ و برگش را کنده بود، پوست اون چوب را هم کنده بود و حضرت اشاره کرد به اون عصایی که در دست داشت. بله بله، قطعا همینطوره، اصلا مثال برای همینه. این پوست چون حفاظت میکنه از اون شاخه، حضرت میفرماد این پوست که کنده بشود در معرض انواع خطرات قرار میده. روایت بعدی باز هم از پیامبر اسلام در کتاب وسائل الشیعه. الان عرض میکنم چه فوایدی مترتب میشه. در کتاب وسائل جلد 11 صفحه 407 به نقل، ناقل امام حسن عسکری علیه السلام است، ان آبائی علیه السلام ان رسول الله، روایت این است: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر، باید امر به معروف بکنید و باید نهی از منکر کنید. او لیعمنکم عذاب الله او لیعمنکم باید امر معروف و نهی از منکر بکنید و الا یعمنکم عذاب الهی عموم شما را فرا میگیرد. لیعمنکم عذاب الهی همه شما را فرا خواهد گرفت. روایت بعدی باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب کنز الامال از مآخذ اهل سنت، حدیث 5575 55 75. خب این روایت هم مضمون بسیار قابل توجهی دارد. می فرماد ان الناس اذا رأوا الظالم، مردم هنگامی که ظالم را ببینند، فلم یأخذوا علی یدیه، ولی دست ظالم را نگیرند، یعنی جلوی دست او را نگیرند، یعنی مانع ظلم او نشوند. ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه اوشک ان یعمهم الله بعقاب منه. اگر مردم ستمگر را ببینند، ظالم را ببینند و دستش را نگیرند، یعنی مانع ارتکاب ظلم او نشوند، اوشک زود باشد که خداوند عقابی از ناحیه خود، مجازاتی از ناحیه خود برای آنها خواهد فرستاد. روایت بعدی، بله بله، روایت این بود که فرمود ان اوشک ان یعمهم الله بعقاب منه. روایت بعدی باز هم از پیامبر اسلام در کتاب مشکات در کتاب بهار الانوار، در کتاب بهار الانوار جلد 100 صفحه 94، روایت این است: لا یزال الناس بخیر، مردم همواره در وضعیت خیر قرار دارند. لا یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر. مردم در خیر هستند همواره مادامی که این صفات را داشته باشند: امر به معروف کنند، نهی از منکر کنند و همدیگر را بر کار خیر، بر کار نیک یاری برسانند. فاذا لم یفعلوا ذلك، هرگاه چنین نکنند، نزعت منهم البرکات، برکت ها از مردم سلب خواهد شد. و سلط بعضهم على بعض، و گروهی از مردم بر گروه دیگری مسلط میشن. این گروهی که مسلط میشن چنان که در اون روایت قبلی دیدیم همان اشرارند که مسلط میشن بر نیکان. ولم یکن لهم ناصرون، ولم یکن لهم ناصرون فی الارض ولا فی السماء. در این صورت هیچ یاری کنندهی در آسمان و زمین نخواهند داشت. یک تعبیر فارسی معروف است، میگوید خود کرده را تدبیر نیست. اینها خودشان با دست خودشان وقتی که چنین بکنند دیگر ناصری یا یاوری در زمین و آسمان نخواهند داشت. در زمین یاور ندارند چون خودشان اهل گناهند، هیچ کدامشان به دیگری کمکی نمی کند چون همه تارک امر معروف و نهی از منکرند. در آسمان هم یاوری ندارند، یعنی ملائکه به کمک آنان نمی آیند. چرا؟ چون واجب آشکار الهی را ترک کردند. روایت بعدی از پیامبر اسلام، این روایت هم یکی دو تا کلمه نسبتاً مشکل دارد. از در کتب اهل سنت آمده کتابی به نام الترغیب و ترهیب. الترغیب و ترهیب، الترغیب و ترهیب، جلد 3 صفحه 228، جلد 3 صفحه 228. روایت از ابن مسعود است، عبدالله ابن مسعود، اون صحابی معروف پیامبر اکرم که از قاریان قرآن هم بود و در زمان خلافت عثمان به دلیل اعتراضی که به عثمان داشت، عثمان دستور داد او را کتک بزنند و در اثر اون کتک آسیب جدی دید و از دنیا رفت. این را باید نگاه بکنم، الان اینجا ننوشته. چی فرمود؟ بله، آره، اینه، باید نگاه بکنم، مؤلفش را باید خدمتتان عرض بکنم. در این کتاب از ابن مسعود روایت شده است که ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل کرد: ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل. خیلی روایت زیبایی است، خیلی قابل تأمل است. ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل، اولین نقصانی که بر بنی اسرائیل وارد شد، اولین عیبی که دامنگیر طایفه بنی اسرائیل شد این بود: انه کان الرجل یلقى الرجل. مردی از میان بنی اسرائیل می آمد با دیگری ملاقات می کرد، برخورد می کرد، می دید که اون فرد مقابل داره مرتکب گناه می شه. فیقول یا هادا اتق الله. وقتی میدید او دارد مرتکب گناه میشود، نهی از منکر میکرد، میگفت فلانی تقوای خدا را رعایت کن. و دع ما تصنع به، و دع رها کن، رها کن، کنار بگذار، ما تصنع به، اون کار گناهی را که داری انجام میدی. فانه لا یحل لک، این کار حلال نیست. خب تا اینجاش که کار خوبیه، تا اینجا که گناهی اتفاق نیفتاده از ناحیه این فرد دوم، نهی از منکر کرده است. شاهد دنباله روایته: ثم یلقاه من الغد. این فرد اولی که نهی از منکر کرده بود، فردای اون روز باز همان مرتکب منکر را ملاقات می کند. و هو علی حاله، میبیند که آن مرتکب منکر همچنان مثل روز گذشته دارد مرتکب گناه میشود. ف فلا یمنعه ذلک. این بار دیگه حرفی نمیزنه، این بار دوم که او را میبیند هیچ نهی از منکری نمی کند. چرا؟ ان یکون اکیله و شریبه و قعیده. در این بار دوم که او را میبیند او را نهی از منکر نمی کند، به این منظور ان یکون اکیله و شریبه و قعیده، برای آن که هم غذای او باشد، هم شراب او باشد، شراب معنی نوشیدنی، و هم نشین او باشد، برای اینکه با او هم غذا بشود، با او هم پیاله بشود، با او هم نشین باشد، یعنی رابطه رفاقتش رو نمیخواد به هم بزنه، میگه یه بار ما گفتیم حالا بازم این داره این کار رو انجام میده، دیگه ما کاری نداریم با او. به چه منظور؟ به این منظور که در واقع میخواهد منفعت خود را تأمین کند، میخواهد هم غذای او باشد، هم کاسه او باشد، هم پیاله او باشد و هم نشین او باشد. خب فلا یمنعه ذلک ان یکون اکیله و شریبه و قعیده. فلما فعلوا ذلک، وقتی که بنی اسرائیل این کار را در میان خودشان به کرات و مرات انجام دادند، ضرب الله قلوب بعضهم به بعض، ضرب الله قلوب بعضهم به بعض، خداوند دلهای بنی اسرائیل را به جان هم انداخت، یعنی قلوبشان را نسبت به هم دیگر بد کرد، یعنی قلب اینها مالا مال از کینه نسبت به هم دیگر شد. ضرب الله قلوب بعضهم به بعض. ثم قال، سپس خداوند فرمود، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، لعنت شدند اون کسانی که کفران نعمت کردند از میان بنی اسرائیل. بعد حضرت این چنین فرمود، حدیث از پیامبر است دیگه، بعد حضرت بعد از نقل این مطلب چنین فرمود، ثم قال کلا والله لتأمرن بالمعروف، کلا به خدا قسم چنین نیست که فکر بکنید بدون امر معروف و نهی از منکر می توانید به جایی برسید. کلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، به خدا قسم باید امر معروف بکنید، باید نهی از منکر کنید، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأخذن على يد الظالم، باید دست ظالم را از ارتکاب معصیت بگیرید، یعنی مانع ارتکاب معصیت توسط ظالم بشوید. ولتعترنه علی الحق عطرا، لتعترنه علی الحق عطرا. کلمه عطرا به معنای پیچانیدن و خم کردن است. عطرا یعنی پیچانید و خم کرد، یعنی باید دست ظالم را بگیرید، با زور هم که شده او را از ارتکاب گناه، از ارتکاب ظلم باز دارید، چون ظالم میخواد ارتکاب ظلم بکند و ادامه بدهد به کار خودش، پس نباید در برابر ظالمان عکس العمل عرض شود انفعالی به قول امروزی ها داشته باشید، بلکه باید دست ظالم را بگیرید و بپیچانید، یعنی از ارتکاب ظلم بپیچانید، نه اینکه این دستش را بگیرید و بپیچانید، یعنی مانع ارتکاب ظلم توسط او بشوید. بله بله بله، مرحله یدی را ثابت میکنه. بله بله، مرحله یدی را قطعا ثابت. کتاب ترغیب و ترهیب. بله متشکرم متشکرم. بفرمایید تمام بنویسمش اینجا.
اسماعیل جوزی. خب متوفای 535 بسیار.
ابن جوزی.
بله ابن جوزی از علمای اهل سنت، متوفای قرن ششم. متشکرم.
خیلی خوب، روایات در این زمینه زیاده، یکی دو تا روایت دیگر را هم بخوانیم تا بگم چه نتایجی بر این روایات مترتب می شود. روایت بعدی باز هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب المعجم الاوسط از کتب اهل سنت، المعجم الاوسط جلد 2 صفحه 96، عن عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر که معروف است دیگه، پسر خلیفه دوم بود و آدم بله سعی میکرد که دور از خطرات خودش را نگه داره، ولذا در جریان حرکت امام حسین علیه السلام هم علیه حکومت یزید سعی کرد گوشه عزلتی را انتخاب بکند و امام حسین علیه السلام را نه یاری کرد نه علیه امام حسین اقدامی کرد. بله بله بله، در میان مردم به واسطه اینکه پدرش خلیفه بوده جایگاهی داشته، ولذا وقتی که به عبیدالله به یزید نوشت که مختار را آزاد بکند، یزید هم خواهش او را پذیرفت و با همین تقاضای او مختار را که در زندان عبیدالله ابن زیاد گرفتار بود آزاد کرد. نقل کرده است این آقا از پیامبر اکرم که حضرت فرمود ان الاحبار من اليهود، ان الاحبار من اليهود و الرهبان من النصارى، یعنی عالمان یهود که بهشان احبار گفته می شود و راهبان از میان مسیحیان، کسانی که گوشه عزلتی را انتخاب می کنند و در دیر مشغول عبادت می شوند، ان الاحبار من اليهود و الرهبان من النصارى لما ترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، هنگامی که امر معروف و نهی از منکر را ترک کردند، لعنهم الله، لعنهم الله على لسان انبیائهم، خداوند آنان را به زبان پیامبرانشان، بر زبان پیامبرانشان لعنت کرد. یعنی پیامبران این طایفه را مورد لعنت قرار دادند و این لعنتی بود که در واقع خداوند بر زبان پیامبران جاری کرده بود. ثم عمهم بالبلاء، ثم عمهم بالبلاء، بعد از آن که این چنین لعنتی شامل حال آنها شد، سپس بلاء الهی عمهم همه آنان را فرا گرفت. خیلی خوب، روایات دیگری هم در این زمینه داریم که متعدده. ببینید از خواندن این روایات و دقت در این روایات ما نکاتی را می توانیم به دست بیاریم. یکی
یکی از مهمترین نکاتی که با مراجعه به این مجموع روایات به دست میاد، میزان اهمیت یا مبعوضیت یک موضوع از نظر خداوند است.
چه مقدار خداوند به یک موضوع اهمیت داده و یا چه مقدار یک موضوع را مبغوض شمرده، خیلی مهمه. خوب تأمل بفرمایید. ببینید، یک شیوهی که در بسیاری از کتابهای فقهی ما رایجه اینه که ما به دنبال حجت شرعی میگردیم. کار درستی هم هست، باید هم به دنبال حجت شرعی باشیم، لکن اون اتفاقی که گاهی یا خیلی وقتها میفته این است: ما وقتی که به حجت شرعی میرسیم اکتفا میکنیم به همون مقدار، میگیم آقا این روایت سندش معتبره، دلالتش هم معتبره، تمام، دیگه نیازی نداریم دنبال روایت های دیگر بگردیم. این کار درست است که میتواند حجت شرعی را در اختیار ما قرار بدهد، اما ما را از یک مطلبی غافل میکند و اون چیه؟ و اون پی بردن به میزان اهمیت یا میزان مبغوضیت. ممکنه سوال بفرمایید، خب میزان اهمیت و میزان مبغوضیت چه ارسود؟ دانستنش چه سودی دارد؟ همینقدر که ما حجت شرعی به دست آوردیم که این کار حرام است یا این کار واجب است یا این کار مباح است، کفایت میکند دیگه. ما به دنبال منجز و معذر میگردیم، الان حجت شرعی را پیدا کردیم، پس دیگه چه لزومی داره که دنبال این باشیم که میزان اهمیت را تشخیص بدیم، میزان مبغوضیت را تشخیص بدیم؟ جوابش اینه:
ای بردن به میزان اهمیت و مبغوضیت در بحث تزاحم واجبات یا محرمات یا واجب و حرام به کار ما می آید.
این خیلی نکته مهمی است. گاهی اوقات واجبات با هم تزاحم پیدا می کنن، یا محرمات با هم تزاحم پیدا می کنن، یا واجب و حرام با هم تزاحم پیدا می کنن. خیلی خوب، در جایی که دوتا واجب دوتا حرام یا یک واجب و یک حرام با هم تزاحم پیدا می کنن، قاعده چیست؟
جواب همون قاعده کلی در باب تزاحم. قاعده کلی در باب تزاحم قاعده عقلی و نقلی، تقدیم اهم بر مهم است. این قاعده عقلی و نقلی باب تزاحمه، تقدیم اهم بر مهم.
نکته بسیار حائز اهمیت اینه: چگونه میتوانیم تشخیص بدیم اهم کدام، مهم کدام؟ ببینید، در پاره از موارد تشخیص آسان. مثلا یک واجبی که مربوط به جان است با یک واجبی که مربوط به مال است تزاحم پیدا میکنه، خب معلومه اونی که مربوط به جان اهمیتش بیشتر. یک واجبی که مربوط به حفظ ناموس است تزاحم پیدا میکنه با واجبی که مربوط به حفظ مال است. در روایت داریم: مال خود را سپر جانت قرار بده، یا مال خود را سپر ناموست قرار بده. دزد حمله کرده به خانه شخصی، این فرد میبینه مالش در خطر است، ناموسش هم در خطر است، خب چه کار میکنه؟ ناموس را حفظ میکنه با فدا کردن مال، جان را حفظ میکنه با فدا کردن مال. اینو واضحه، ولی بعضی وقتا ما واقعا با مصادیق دشواری روبرو میشیم. مثلا جان و ناموس با هم تزاحم پیدا میکنن، کدام را باید مقدم کرد؟ در فعالیت های امنیتی این مسئله خیلی اهمیت پیدا میکنه. شخصی که برای یک سلسله فعالیت های امنیتی رفته وارد یک کشور خارجی شده، خب او چه کار باید بکنه؟ اگر مثلا او را دعوت کردن به شرب خمر، اگر او را دعوت کردن به ارتباط با یک زن غیر محرم، اگر او را دعوت کردن به انجام عمل منافی عفت چه کار باید بکنن؟ آیا میتواند مرتکب این کارها بشه برای آن که واقعیت مأموریت او منکشف نشود یا نه؟ همینطور در پاره از موارد دیگر غیر از فعالیت‌های امنیتی، کشور اسلامی تحت فشار کشورهای غیر اسلامی قرار گرفته. میگن آقا اگر میخواهید ما به شما وام بدیم تا از این بحران اقتصادی بیرون بیای باید وجوب حجاب را بردارید، حجاب را آزاد اعلام کنید. گاهی میگن چند سال پیش بود آمریکا اعتراض کرده بود به سودان که چرا در سودان ازدواج همجنس با همجنس ممنوع است. خب میگن که اگر میخواهید ما شما را تحت فشار قرار ندیم، محاصره اقتصادی نکنیم، یا اینکه نیروهای سازمان ملل را به کشور شما نفرستیم، یا با شما مبارزه نظامی نکنیم، باید بیاید دست از فلان حکم از احکام اسلامی برداریم. اینجا هاست که بحث تزاهم مطرح میشه و بله امثال اینها و تشخیص این که اهم کدام است و مهم کدامه، یکی از راهاش اینه که ما روایات مربوط به یک موضوع را و آیات مربوط به یک موضوع را کامل بررسی کنیم. وقتی میبینیم ائمه علیهم السلام مثلا در باب یک مطلبی یه روایت دارن، دو تا روایت دارن، ولی در باب یک مطلبی 20 تا روایت، 50 تا روایت بیشتر، معلوم میشه میزان اهمیت این موضوع در نزد معصومین علیهم السلام چند اندازه بوده است که اینقدر راجع به آن سخن گفتند. بله بله ممکنه، بله بله، این رو دیگه باید با مراجعه به لسان روایات به دست آورد. این نکته خوبی است که جناب عالی می‌فرمایید، یعنی با مراجعه به لسان روایات ما می‌فهمیم آیا از این قسم دوم بوده یا نه. چجوری می‌فهمیم؟ به این صورت، مثلا می‌بینید که لسان روایات مشتمل بر سوال است از ائمه، افرادی آمدن هی سوال کردن آقا در این مورد مطلب چگونه است، در این مورد چه جوابی می‌فرمایید. اما اگر نه، سوال نیست، خود معصوم علیه السلام، مثل همین روایاتی که الان ما خواندیم و در شب‌های گذشته هم خواندیم، خود معصوم علیه السلام شروع کرده است به بیان مطلب در باب امر به معروف و نهی از منکر بدون آن که کسی سوال بکند. اینجا نشان می‌دهد که جزء همون موضوعاتی است که از دیدگاه معصومین اهمیت فراوان دارد. پس این یک فایده، میزان اهمیت یا مبغوضیت. فایده دوم چگونگی ساماندهی تبیین حکم شرعی توسط معصومین علیه السلام. معصوم میخواهد یک حکم شرعی را برای مردم بیان بکند. چگونه بیان میکند؟ از چه شیوه هایی استفاده میکند؟ ساماندهی تبیین چگونه است؟ ببینید گاهی اوقات معصوم میاد مثلا مرحله بندی میکنه بیان حکم را، گاهی اوقات از شیوه های خاصی برای بیان مطلب استفاده میکنه. مثلا در بعضی از موارد معصوم علیه السلام میاد سعی میکنه که عواطف مردم را برانگیزاند، یا گاهی اوقات میاد سعی میکند که مردم را از عواقب وخیم کار پرهیز بدهد. اینها شیوه است دیگه، چون معصومین علیه السلام هم فصیح بودند و هم بلیغ بودند. خداوند می فرماد انما علی رسولنا البلاغ مبین، آنچه وظیفه پیامبر است فقط ابلاغ نیست، ابلاغ آشکار است. باید ببینیم پیامبر و ائمه علیهم السلام هم که وظیفه اونها هم ابلاغ آشکار بوده، این آشکار بودن ابلاغ را به چه شکلهایی آمده اند تبیین کردند و مورد استفاده قرار دادند. گاهی اوقات میبینید پیامبر، یکی از تا فراموش نکردم عرض میکنم، این چگونگی ساماندهی خیلی نکته مهمی است. یکی از فوایدی که این چگونگی ساماندهی دارد در تبلیغ احکام توسط فضلا، روحانیون و کسانی است که دغدغه مسائل مذهبی را دارند. یکی دیگر از فواید این چگونگی ساماندهی استفاده از این مسئله در صدا و سیماست. ما به چه صورتی میتوانیم در صدا و سیما مسائل دینی را تبلیغ بکنیم؟ من یادم میاد اول انقلاب، خب گرایش به فهم مسائل مذهبی خیلی زیاد شده بود. یکی از کارهایی که اون زمان انجام داده بودن این بود، آمده بودن آیات قرآن را با صدای مثلا عبدالباسط گذاشته بودن، بعد یک نفرم بعد از خواندن عبدالباسط ترجمه میکرد اون آیه را. صوت زمینه این آیات قرآن صدای شلاق و عرصبت نالهی بود که از افراد در هنگام شلاق خوردن برمیخواست. یعنی میخواستن اون حالت، آره اون حالت عذاب اهل جهنم را با شنیدن این آیات قرآن کاملا برای خواننده، برای شنونده مجسم بکنن. صدای ضربات شلاق و صدای آه و نالهی که به دنبال این ضربات شلاق از اون کسانی که این ضربه را می دیدن و می خوردن بر می خواست. تمام این نوار که آیات قرآن را داشت می خواند، چه بسا آیه‌ای که ربطی هم به عذاب نداشت، بعضیش مربوط به عذاب بود بعضیش هم نبود، تمام این صوت زمینه، صدای زمینه همین بود. خب فکر چه بکنید، اون حالتی که در مخاطب ایجاد می کنه یه حالت ترس، گاهی اوقات همراه با نفرت. این شیوه مناسبی برای تبلیغ مسائل دینی نیست. خب وقت من تمام شده، انشالله فردا شب یه مسئله خیلی مهمی را در ذیل یکی از این روایاتی که هنوز باقی مانده است و فردا شب قرائت میکنیم بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.